بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 12/11/92. بسم الله الرحمن الرحیم. این استعین انه خیر ناصر الرمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر این بود که آیا ولد جانشین ولد میشه یا نمیشه. خب روایاتی رو آوردیم که اثبات میکرد جانشینی ولد نسبت به ولد رو. روایت سعد ابن ابی خلف رو به عنوان روایتی که ممکنه معارض با اون روایات تلقی بشه نقل کردیم و اینکه مرحوم یه بحثی مطرح بود که مرحوم شیخ صدوق رو به عنوان مخالف در مسئله ذکر کردن و گفتن شیخ صدوق قائل هست که ولد در همه شؤون شأن ولد رو نداره. ولد حاجب جده ولی ولد حاجب جد نیست و استدلال شده بود برای ایشون به روایت سعد ابن ابی خلف. عرض کردم که این عبارت عرض کنم خدمت شما، روایت سعد ابن ابی خلف رو که به عنوان معارض ذکر شده بود یه بحثایی داشتیم در مورد اینکه اصلا صدوق چی میخواد بگه. یه نکته رو در تکمیل مطلب عرض بکنم. قبل از شهید اول به صدوق نسبت این نسبت به صدوق که صدوق جد رو با نوه هر دو رو با هم بهشون ارث میده، این مطلب مختلف علامه اهلی هم هست. حالا من تتبع کامل نکردم تو کتاب های تو شرایع نبود و ولی توی مختلف علامه اهلی این مطلب وارد شده، احتمالاً باید در دیگر کتب علامه هم باشه. عبارت شهید اول رو که ما و جالب اینجاست که علامه اهلی این عبارت شیخ طوسی رو در مورد در رد کلام صاحب به اصطلاح شیخ صدوق آورده در استفسار، با این حال توجه به نکته‌ای که شیخ طوسی عبارت شیخ صدوق رو مربوط به طعمه فهمیده و همون رو هم نپذیرفته اصلا بهش توجه نکرده. و خب این در واقع از همون جا ناشی شده. بعدی ها مثل شهید اول در قواعد و فواید و همچنین در دروس، در دروس هم هست، در دروس هم این همین مطالب رو آورده، تصور کردن که مخالفت شیخ صدوق در مورد اصل ارث بردن جد به همراه نوی نوه است. این در واقع جد رو هم در طبقه اول ارث کردن تلقی کردن، در حالی که عرض کردم هم عبارت خود شیخ صدوق واضح هست، این مقدار صدوق زیدش رو نگاه کنیم که مربوط به توم است، فقط چون بحث تومه و ارث خیلی درست از هم دیگه تفکیک نشده تو کلمات اینا، اینا همه رو یکاسه در یه جا میارن، گاهی اوقات ابهام ایجاد میشه. شیخ صدوق روایت های تومه رو در همین باب میراث الاجداد آورده. مراجعه فرمود قبل از همین روایت سعد بن ابی خلف در فقیه، روایت قبلی صریح در تومه است و اونجا آورده. اینا رو از همدیگه تفکیک نکردن که کدومش ارث مستقیمه کدومش ارث به تومه است. اینا رو کردن یک نوع شأن به اصطلاح مرتبه از مراتب ارث تلقی کردن امثال اینا. این مشکل یه مقدار عدم تفکیک و اجمال ابهام عبارتهای اینها هست. عرض کردم حتی شیخ صدوق هم اعتراضی که به فضل بن شازان میکنه ناشی از عدم تفکیک بین ارث و تومه است. فضل بن شازان بحثش در مورد ارثی است که در مقابل تومه است و ایشون بحثش در مورد ارثی است که تومه را هم شامل میشه. اینه که محط کلام شیخ صدوق و فضل بن شازان دو چیز نزاعشون در واقع یک مقدار نزاع لفظیه. خب اینجا این یه تکمیلی بر عرض قبلی ما. اما در مورد خود روایت سعد بن ابی، بله من ننوشتم آدرس مختلف رو، مختلف دقیقا نه ننوشتم آدرس مختلف رو، بله هست در مختلف همین بحث که همراه با اجداد آیا به اصطلاح همراه با نوه های اجداد ارث میبرند یا ارث نمیبرند. اگه میخواهید آورده مختلف رو پیدا کنید، این عبارت استفسار رو ایشون آورده اونجا، این عبارت استفسار رو بزنید تو مختلف پیداش کنید، همونجا آدرسش هم پیدا میشه پیدا کنید. عرض کنم خدمت شما بحث در خود روایت، حالا از این بحث به اصطلاح کلام شیخ صدوق که بگذاریم، بحث این هست که خود روایت سعد بن ابی خلف آیا معارض هست یا معارض نیست، و بر فرض معارض بودن آیا جمع عرفی داره یا جمع عرفی نداره، و بالاخره باید با روایت سعد بن ابی خلف چه کرد. عرض شد که وجوهی رو به عنوان حالا یا جمع عرفی، ممکنه بگیم روایت سعد بن ابی خلف با روایت های دیگه جمع عرفی داره. وجه اول جمع عرفیش این بود که کلمه جد رو به معنای جد الابنه یا جد و بنات الابنه بگیریم، که عرض شد این جمع عرفی نیست و بسیار خلاف ظاهر است. وجه دوم این که روایت سعد بن ابی خلف رو همچنان که شیخ طوسی و شیخ صدوق فهمیدن به تومه مربوط بدانیم، که ما این وجه رو پذیرفتیم، گفتیم حتی ما احتمال میدیم ذاتن ظهور روایت سعد بن ابی خلف در اون حد نباشه. اگه حالا این رو کسی هم نپذیره که روایت سعد بن ابی خلف ذاتن ظهورش در مربوط بحث تومه نیست، ما قرائنی که تو جلسات قبل عرض کردیم، لااقل در به عنوان جمع عرفی بسیار جمع عرفی خوبیه و این هیچ مشکلی بین اینها نیست. حالا بر فرض این که اینها جمع عرفی نداشته باشند چه باید کرد؟ یک وجه این بود که ما حمل کنیم بر تبعیه، روایت سعد بن ابی خلف رو به عنوان تبعیه کنار بگذاریم، بگیم محمول بر تبعیه است. اینجا البته تبعیه در فرضی هست که اون جمع عرفی اینها رو نپذیریم، تبعیه در طول اونها هست. در مورد تقیه اینجا یک مسئله وجود داره، این هست که هیچ یک از عامه به مفاد این روایت سعد بن ابی خلف فتوا ندادن. عامه میراثبر رو دو گروه میدانند، یکی اصحاب الفرائض هستند، یک گروه میراثبر هستند، یک گروه دیگه عصبات هستند، به تعصیب ارث میبرند، این هم دو دسته. در فرضی که این گروه ها نباشند، یک بحث میراث بالغرابه مطرح هست، ارث ذوی الارحام، که خب اون مورد بحثه که آیا ذوی الارحام رو بهشون ارث بدیم یا ارث ندیم. ارث ذوی الارحام، میراث بالفرائض رو خب همون فرائض مذکور در کتاب میگیرن و نوه رو داخل در بنات الابنه نمیگیرن. اینها میگن فرزندان مستقیم، دختر یا پسر، اینها جزو مثلا، حالا پسر رو که جزو فرزبرام نمیدونن، پسر جزو عصبه میدونن. دختران یا دختر بنت واحده رو فرزبر میدانند. و اگر فرزبر زیاد اومد از فرزش، بقیهشو میگن به عصبه داده میشه. اگر فرزبری هم نباشه باز عصبه مطرحه. اگر فرزبر و عصبه هم، ببینید عصبه بحث مفصلی داره. عصبه اصلش، یک عصبه اصلی داریم، یک عصبه تبعی داریم. عصبه اصلیش پسرانی هستند که یا خیشاوندانی که از طریق پسر خیشاوندی داشته باشند، خودش باید پسر باشه یا از طریق پسر، از طریق پسر هم باید خیشاوند. بنابراین مثلا عمو عصبه است، پدر عصبه است، جد پدری عصبه است، ابن العم عصبه است. اما اون چیزی که خودش دختر باشه، دختر در صورت خاصی اون رو عصبه میدانند. اون حالا من نمیخوام وارد چیزش بشم، در بعضی صورتها یک نوع به وسیله برادرشون تعصیب به اینها سرایت میکنه. فرض کنید نوی پسری رو اینها ولو دختر باشه، نوی پسری رو تعصیب براش قائل هستن. بنت الابن رو به اعتبار اینکه ابنش تعصیب هست، تعصیب رو به برادرش سرایت میدن. قوانینی داره، حالا اونا بماند اون قوانینش. ولی بنت الابن رو هیچ کس جز داخل تعصیب هم نمیدونه. بنت الابن، بنات الابن که این روایت هست، بنات الابن نه فرزبر هستن نه داخل در تعصیب هستن. جد داخل تعصیبه. بنات الابن رو در فرضی اگر جد وجود نداشته باشه، اونجا ممکنه از باب اولوالارحام بهشون بدیم، ولی اون به شرطی که جد وجود نداشته باشه. اینا اتفاقی هست که با وجود جد به بنات الابن چیزی نمیرسه، به بنات الابن چیزی نمیرسه. اما با وجود اگر نباشه، حالا اون اختلافیه، بعضی میگن میرسه بعضی میگن نمیرسه، که بحث ارث اولوالارحام بین ابو حنیفه و حنفیه قائلا میرسه، مالک و اینا قائل هستن نمیرسه، اون یه بحث دیگه است. ولی در مفروض کلام که جدی وجود داره و بنات الابنه‌ای وجود داره، هیچ کس قائل نیست که بنات الابنه ارث میبره. و این روایت 5/6 میگه به بنات الابنه داده بشه و جدش یک چیزی فقط برش قائل شده. این کاملا مخالف عام است و به هیچ وجه هم این دست روایات مخالف عام است، این روایت، هم سایر روایت هایی که بنات الابنه رو جانشین بنت قرار میدن و کلش رو میدن، هر دو اینها مخالف عام است. بله یه مقداری مخالفت عامش کمتر هست، چون یه کمی بر اون عصبه که یک ششم هست براش قائل شده، ولی طبق نظرات اهل تسنن باید همش به جد داده بشه. بنات الابنه هیچ سهمی وسط برده نمیشه، نمیبره. حالا هم نمیخوام توضیح بدم. در مورد اینکه حمله به تقیه آیا نیاز هست که در حمله به تقیه ما قولی از عامه وجود داشته باشه تا روایت رو حمله به تقیه بکنیم، خب یه بحثی هست در اصول مطرحه. اینجا ما اگر حمله به تقیه رو از باب مرجحات میخواییم تلقی کنیم. واضح هست که نمیشه قولی اگر نباشه، نه چه مرجعات منصوصه رو مطرح بکنیم، نه چه مرجعات غیر منصوصه رو بخواییم مطرح کنیم. وقتی دوتا قول هست هر دوش مخالف عامه است، ترجیحی از جهت مخالفت عامه بودن وجود نداره. پس بنابراین این که ما یه روایت رو ترجیح بدیم چون مخالف عامه است، این فرع این است که مخالفت عامه اختصاص داشته باشه به اون روایت. ولی اگر هر دو طرف روایات متعارض هر دوشون مخالف عامه هستن، این که معنا نداره. بله، یه معنای دیگه تصویر میشه، اون اینه که اگر یه دسته روایات رو به جهتی ما ترجیح دادیم، یا مرجعات منصوصه یا غیر منصوصه، اون روایتی که قرار کنار گذاشته بشه به جهتی که اون جهت مخالفت عامه نیست، حالا خب اون روایت رو چیکار کنیم؟ برای اینکه طرح مطلق نکنیم، از جهت صدوری بگیم صادر شده، بگیم ممکنه شخص بگه برای اینکه تخته راویان ثقه نکنیم، این یک وجه این باشه که بگیم اونها صادر شده ولی تقییتا صادر شده. حالا چطور تقیه تصویر میشه؟ اونی که تو بعضی روایات هست که امام علیه السلام گاهی اوقات یک مطلبی رو نقل میکردن برای اینکه فتوای شیعیان یک دست نباشه، مختلف باشه، برای اینکه شناخته نشن که اینا همشون به یک شکل مخالف عامه و یک فتوای واحد رو تلقی میدن. خب این تصویر داره، تصویرش مشکلی نداره، ولی دلیل اثباتی ما برای این مطلب نداریم. دلیل اینه که اینو باید حتما حمله به تقیه بکنیم. ادله حجیت خبر، خبری رو که بعد از خبر هم باید حمله به تقیه بکنیم نمیگیره. ما دلیل نداریم که باید ثمره خاصی هم نداره. نه ثمره خاصی هم نداره. ثمره خاصی به ذهنم نمیرسه برای این قول. علی تقدیر ادله حجیت خبر ثقه، خبر ثقه ای که بر فرض صدور قابل عقص نیست باید حمله به تقیه بشه، اون رو شامل نمیشه. ما دلیل نداریم که ادله حجیت خبر این خبر رو میگیره تا بعد از گرفتن بگیم خب حالا که این صادر شده چاره ای نداریم جز این که بگیم که تقییتا صادر شده، اونم با همین توجیهی که امام علیه السلام اینها رو چیز کرده. ما دلیل بر این مطلب نداریم، علاوه بر این که ثمره هم نداریم، خیلی هم پرداختن به این بحث مهم نیست. مهم اینه که ما باید علم این روایت رو به خودشون رد کنیم. حالا آیا صادر شدن نشدن، اصل ما هم در نسبت به اصل صدور اینجور اخبار و اینکه بر فرض صدور به چه جهت صادر شدن نیازی نیست که اظهار نظری بکنیم. اونی که هست این روایت برای قابل عقل نیست. فرض اینه که به جهتی از جهات ما ادله شرعیه داریم که حجت نیست. وقتی از حجیت افتاد، یا اخبار علاجیه رو شامل دونستیم از باب مرجعات منصوصه، یا بنابر تعدی از مرجعات منصوصه به غیر منصوصه، مثلا یکی از مرجعات و ابعدیت من قول عامه گرفتیم در مانحنفی، مثلا اینجوری بگیم که اونه که روایاتی که میگه همشو بدیم به بنات الابن، این ابعد از قول عام است. اونی که میگه یه ششمشو به جد بدیم، بالاخره یه ششمی هم مطابق قول عامه توش وجود داره، اون هر دو مخالف عامن، ولی اون ابعد هست. مثلا جزء مرجعات غیر منصوصه ابعدیت من قول العامه رو تلقی بکنیم. خب اگر اونا رو هم به هر حال، حالا به هر نکته یا کسرتی هر چیزی، اون روایت های دیگه معارض با روایت سعد ابن ابی خلف رو ترجیح دادیم، خب روایت سعد ابن ابی خلف رو ممکنه عرض کردم، ممکنه وجه حمله بر تقیهش وجه داره، ولی وجهی است بلا دلیل. ما دلیل خاصی براش نمیبینیم و نیازی هم نمیبینیم که حتما یه روایت رو براش توجیه بدانیم. ما چه میدونیم که آیا صادر شده یا اشتباه کرده راوی، یا بله گاهی اوقات در مقام بحث کلامی که هستیم، که مرحوم شیخ طوسی در استفسار و تهذیب خیلی وقتا برای بحث کلمه ما میخونه عبارتای رو، میگه اینجا یا راوی اشتباه کرده یا محمول بر تقیه است. این اون حالا عیب نداره، از باب اینکه کسی اون اینکه چطور میشه ائمه معصومین علیهم السلام حرفای متناقض بزنن، اون حمله به تقیه رو برای حل مشکل کلامی اشکال نداره اونجا مطرح بشه. یا اینکه میگیم یا راوی اشتباه کرده یا امسای ناله، من اون شیخ حمله به تقیه در جایی که موافقت مذهب عام نباشه اصلا نمی کنه، اون سبکش نیست. ولی خب ممکنه برای حل مشکل کلامی کسی این صحبت ها رو مطرح بکنه، ولی ما نیازی نمی بینیم که این بحث رو به یه نتیجه مشخصی. ما شاهد نداریم نه. خب همین فرض نه مانند خب معناش همینه که گفتن دیگه، توی این مانند که همینه دیگه، روایتهای دیگه اون بیان این است که این کنه روایت تقیه‌ایه دیگه، لازم نیست به عنوان تقیه بودن تصریح کنند، همینی که قول حق رو بیان کنند و اونها از این بفهمن که این روایت تقیه یه کافیه دیگه.
اهل بیت قول حق رو بیان
کنند. بله دیگه. ما نهنفی چی؟ ما نهنفی این هست که روایت سعد بن ابی خلف معارض روایتی بسیار زیاد هست. اون روایتی بسیار زیادی میتوانن قرینه باشه اینکه این روایت مثلا محمول بر تقیه باشه. از که ما نیازی نمیبینیم که روایتی که مطروح هست وجه مطروحی، وجه صدورش و اصلا صادر شده صادر نشده و وجه صدورش رو بیان کنیم. این هم این وجه. خب دیگه یه در مورد روایت سعد بن ابی خلف یه بحث سندی باقی بود. یک بحث این هست که اصلا روایت سعد بن ابی خلف طریق مشیخ صدوق به حسن با حسن ابن محبوب شروع میشه، آیا حسن نیاز هست بررسی سندی بشه یا نیاز نیست بررسی سندی بشه؟ یکی این که بر فرضی که نیاز باشه بررسی سندی، این سند چجوری است؟ تو سندش بحث دوم چون کوتاه‌تره ابتدا عرض کنم، تو سندی که شیخ صدوق در مشیخه به حسن ابن محبوب نقل کرده سند این است: محمد ابن موسی ابن متوکل از عبدالله ابن جعفر همیری و سعد ابن عبدالله از احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب. خب همشون ثقات هستن. محمد ابن موسی ابن متوکل رو هم قبلا بحثش کردیم که از مشایخ اصلی شیخ صدوق هست و از موارد قدر متیقن قاعده اکثار روایت اجلا هست. اگر اکثار روایت اجلا رو هم به طور خیلی وسیع قائل نباشیم، این مقدارش دیگه خیلی واضح هست که مشایخ اصلی بزرگان حتما ثقات هستن، پس از جهت سند گیری نیست. ولی بحث کبروی که آیا اصلا نیاز هست ما برای بررسی اسناد فقیه به مشایخ مراجعه کنیم یا نیاز نیست، پاسخش مطلب این هست که یه مطلبی تو رجال مطرحه که آیا از طریق داشتن یک نفر در مشیخه جزء توصیقات عام شمرده میشه یا نمیشه. این رو مرحوم آقای خویی تو مقدمه موجب رجال الحدیث در بحث توصیقات عامه، یکیش رو از توصیقات عامه که ذکر کردن طریق داشتن شیخ صدوق به راوی در مشیخه کتاب من لا یحضر الفقیه ذکر میکنه و استدلال و پاسخش رو میاره. من حالا به تکیده استدلال اشاره میکنم و پاسخ مرحوم آقای خویی پاسخ بسیار خوبیه و من تکمیلتر و مفصلتر این پاسخ رو با افزودن نکات بیشتری در مقدمه درایت النور بحثش رو آوردم. درایت النور یه قسمتی معرفی من لا یحضر الفقیه داره، یک بحث اونجا هست به نام به اصطلاح مشیخة الفقیه و توصیق العام، مشیخه فقیه و توصیق عام، فارسی اشتباه عربی گفتم، مشیخه فقیه و توصیق عام هست. در ذیل اون این بحث رو مطرح کردم. اون بحث در بحث ما نحنفی هم دخالت داره که در ذیل اونم اشاره کردم. حالا من اشاره اجمالی به اون بحث بکنم. شیخ صدوق در مقدمه فقیه عبارتی داره، گفته که من بنام در میگه و جمیع و مافی، بعد از اینکه میگه من در این کتاب بنا ندارم همه روایات رو بیارم، فقط روایت های مفتوه و اینجور چیزها رو میارم، روایت هایی که اعتقاد دارم که حجت بین من و خدام هست، بعد از اون این عبارت رو میاره، میگه و جمیع و مافی مستخرجون من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع یا مرجع نمیدونم درستش کدومه، مثل کتاب چیز، و شروع میکنه یک لیست بلند بالایی از کتابهای رو ذکر کردن. خب بعضی ها از این عبارت تصور کردن که کسانی که اول سند فقیه واقع هستن، کسانی هستن که صاحب کتابهایی هستن که علیه المعول و علیه المرجع، یعنی طائفه به اونها تأویل میکنن و مرجع طائفه هست در به اصطلاح نقلیات. خب ولی این مطلب این یک اشتباهی هست، ایشون ذکر نکرده کسی رو که من اول سند قرار میدهم اون هم صاحب کتابی است که من از کتاب او مطلب رو اخذ کردم، هیچ همچی چیزی نه در این عبارت هست و بلکه قطعا هم این چنین نیست که آقای خویی به قرائنش رو اشاره میکنن. من حالا میگم 5-6 تا قرائن مفصل اونجا آوردن، بعضیش رو اینجا عرض بکنم. یکی از نکاتی که در اون قرائن هست اون اینه که تو مشریخه فقیه که حدود 390 خورده ای 92 تا الان یادم نیست 92 تا 3 تا نزدیک 400 روایه عنوان هست، 55% افرادش در فقیه یا یه روایت ازشون نقل کرده یا دو روایت، یا یه روایت یا دو روایت فوقش، و اینکه کسی جزو مؤلفینی باشه که کتابش کتاب مرجع باشه، علیه المعول، تمام اینا جزو کتب مرجع باشه که علیه المعول و علیه المرجع و کل فقیه فقط یک دو تا روایت ازش نقل کرده باشه، این خودش فی قایت البعد هست. یک نکته. نکته دوم این که بسیاری از اشخاصی که در فقیه هستند، حالا تو مقدمه ذکر شده مواردش مراجعه کنید، کسایی هستند که در هیچ کتاب رجالی اسمشون نیومده. اون چطور میشه که این علیه المعول و علیه المرجع باشه، صاحب کتابی باشن که ببینید گاهی اوقات کتب رجالی بعضی از راوی ها از قلمشون افتاده، صاحب فهارس بعضی از راوی ها رو از قلمشون اشتباه کردن از قلم، ولی نه راوی مشهوری که کتاب معروفی داره که کتابش علیه المعول و علیه المرجع هست، اون دیگه این احتمال نمیره که از قلم افتاده باشه. من سراغ ندارم از اینجور روات مشهور چیزی از قلم افتاده باشه، مگر نسبت به حسن ابن محبوب هست که در رجال نجاشی از قلم مرحوم نجاشی افتاده، اونم احتمال هم میدم از نسخ موجود افتاده باشه، مثلا از نسخ موجود به این معنی نوشته بوده اون اولین کسی که داده استنساخ کنه از همون اول مثلا افتاده، سخت نسخه اصلی رو افتاده باشه. علی تقدیر این خیلی مستبعد هست، اینها حالا اسامیشون جا هست، بعضیاشون هستن که تو کتب رجال وارد شدن ولی تو کتب حدیثی فقط یک روایت دارن، همون روایتی که فی فقیه اسمش اومده. بعضی هستن یعنی افراد گمنام اینجوری که تو کتب رجالی اصلا وارد نشدن، یا کسایی که تو کتب رجالی به عنوان مجهولان معرفی شدن، تصریح شدن به مجهولیتشون، امثال اینا اونا هست. نمیدونم قرائن مختلفی که اونجا در مقدمه شما مراجعه کنید 5-6 تا قرینه هست، اینها کاملا این مطلب رو میرسونه که کسانی که اول اسناد فقیه واقع هستند الزاماً صاحب کتابهایی نیستند که از اونها اخذ شده. اما حالا صاحب کتابها رو در هر مورد چجوری میشه تشخیص داد، اون خودش بحث طولانی هست که نمیخوام وارد بشم. تشخیص صاحب کتابهای که در هر روایت این روایت فقیه از اونجا گرفته شده، این نیاز به بحث جدی داره که خیلی بحثای جان جونداری هست که به هر حال به بحث ما وابسته نیست و نمیخوام وارد اون بحثش بشم. پس بنابراین آقای سبحانی دیدم جایی از آقای بروجردی نقل میکنن که در مورد فقیه با استناد به این عبارت مقدمه مثلا خواستن بگن که نیاز به بررسی سندی مشرفه نیست. من خیلی مستبعد میدونم آقای بروجردی مطلب رو فرموده باشن، احتمال زیاد میدم اشتباه شده باشه و خلط شده باشه بین مشیخه صدوق و مشیخه تحذیبین. در مورد مشیخه تحذیبین این حرفا هم مطرح هست و مانعی نداره. مشیخه تحذیبین چون فرق است بین مشیخه تحذیبین و مشیخه فقیه. مشیخه تحذیبین طریقه به کتب هست، همچنان که شیخ به خصوص در مقدمه استفسار خیلی روشن عبارتش این مطلب رو واضح میرسونه. مقدمه تهذیب هم عبارت مقدمه مشیخه یه مقدار ابهام داره، ولی با توجه به استفسار واضحه که مراد چی است و صاحب معالم این رو در منتقا مقدمش اشاره میکنه که مشیخه تهذیبین طریق به کتبه، اما مشیخه فقیه طریق به اشخاص است و نه طریق به کتب. رو همین جهت ایشون در مشیخه تحذیبین در منتقل جمان در مقدمه بهترین طریق شیخ طوسی رو به کسانی که در تحذیب اول سند قرار داده، بهترین طریقش رو از مشیخه تحذیب یا از فهرست انتخاب کرده، تو مقدمه آورده که دیگه در مواردی که از افراد روایت نقل میکنه اون نخواد تکرار کنه و مشیخه رو به سر سند نچسبونده تو منتقا در تحذیبه. ولی در عرض کنم خدمت شما فقیه به دلیل اینکه این طریق طریقه به کتبه مشیخه رو چسبونده به بعدیر در فقیه مشیخه رو به اسناد چسبونده چون طریقه به کتب هست. علت اصلیش هم همون هم عرض کردم که نکته اصلیش این هست که در طریقه به کتب من حدس میزنم علتش این هست که یا ممکنه به همون جهت باشه که ایشون در طریقه به کتب بررسی سندی رو لازم نمیدونسته به خاطر همین ذکر نکرده. این یه جهت، یه جهت مهمتر جهت دیگه است و من حدس میزنم عمدتا جهت دیگه باشه که صاحب معالم اینها رو به هم نچسبونده، چون این که منبع این حدیث چیه در ارزیابی حدیث خیلی دخالت داره. این که مثلا بدونیم که این روایت مثلا همین تو روایت حسن محمد ابن سمائه بود تو جلسه قبل، اگر ثابت میشد که این روایت حسن ابن محمد ابن سمائه هست، در این که اون ذیل روایت مال این روایت هست خیلی اثر داشت. در به دست آوردن فتوای مؤلفین مؤثره. به هر حال تشخیص منبع حدیث منهای بحث این که ما سند به کتاب رو لازم میدانیم یا لازم نمیدانیم ارزش داره. من حدس زیاد میدارم صاحب معالم نه از این باب که طریق به کتب رو نیاز نمیدیده، مبناش این نیست و الا تو مقدمه کتاب نمی آورد. به نظرم ایشون مبناش این هست که طریق به کتب رو هم بررسی سندیش رو لازم میدونه. ولی به هر حال این که تشخیص این که روایت از چه کتابی اخذ شده رو منهای بحث نیازمندی یا عدم نیاز به بررسی سندی طریق به کتب، منهای او خود این که بدانیم منبع حدیث چیست خیلی ارزش داره. در یه سری بحثای دیگه هم مثلا من وارد این بحث نمیشم. گاهی اوقات یه بحثی هست تو چیز توی تعادل تراجی که اگر دو تا نقل از یک کتاب باشه با هم دیگه فرق داشته باشن، اینا اخبار علاجیه حدیثین متعارضین اینا رو میگیره یا نمیگیره؟ فرض کنید شیخ طوسی از کافی عبارت رو یه جوری نقل کرده باشه، تو نسخه موجود ما یه جوری دیگه است، این اختلاف نسخه داخل در یعنی انکم الخبر و المتارزان هست یا نیست. مثلا این از بحثایی هست جدیه که خب حتی شاید هم قول صحیح باشه که اینا داخل در اخبار علاجیه نیست. حالا نمیخوام وارد تفصیل بحثش بشم. برای یکی از بحث جدی این است که اختلاف نسخه آیا داخل در اخبار علاجیه هست یا نیست. تو بحث اختلاف نسخه یکی از نکاتی که هست میگن اگر دو تا کتاب باشه اینا رو اختلاف نسخه نباید تلقی کنید. مثلا یکیش از کافی باشه، یکیش از تحریف باشه و به هم کاری نداشته باشن، اینا نباید اختلاف نسخه تلقی کنید و اینا اخبار علاجیه مثلا میگیرتشون. ولی اگر دو تا نسخه مربوط به یک کتاب باشه اینا اخبار علاجیه اینا رو شامل نمیشه. به هر حال این فایده، فواید زیادی هست در مورد تشخیص، یعنی اگر ما منبع کتاب رو بدانیم و فکر میکنم صاحب منتقا به این جهت تفکیک کرده بین طرق مشرقه تحذیر و استفسار، اون طرق رو نچسبونده تا آغاز سند تحذیر و استفسار روشن باشه، ولی در مورد فقیه نکته خاصی به ذهنشون نرسیده، اینا رو چسبونده به هم، گفته اینو فایده که نداره، طریق به اشخاص هستن و فایده نداره. البته خوب بود اونجا هم نمیچسبون چون یه سری فوایدی در مورد اون هم وجود داره، هرچند به اندازه اون باز گاهی اوقات با یک پیچیدگی هایی و با یک فوتوفنایی ممکنه در همین حال بشه منبع شناسی کرد و کارهای این وسط اثر داره. خصوص یه سری مبانی هم اینجا وجود داره که مثلا مشرخه یه فقیه در مورد روا زراره رو شامل میشه، روین زراره رو شامل نمیشه، یه سری چیزای این نکته ای هم وجود داره که بهتر این بود که من صاحب معالم در مورد فقیه همین کار رو نمیکرد. در این تقدیر حالا این بحثه که من صاحب معالم در منتقا چگونه رفتار کرده رو ازش بگذریم. اصل این بحث که طریق فقیه در مشیخه صدوق با طریق شیخ طوسی در تهذیب این متفاوته که صاحب معالم مطرح فرمودن کاملا درسته. وقتی که چنین شد نتیجه میگیریم که اولا این دوتا نتیجه، این که مشیخه فقیه رو ما به عنوان یک توصیق عام تلقی کنیم ناتمامه، اون بحث رجالی. ثانیاً اگر ما در طرق به کتب بررسی سندی رو لازم ندانیم که ما لازم نمیدانیم، این مطلب مربوط به فقیه نیست، مربوط به فقیه نیست. و این ابهام ها، حالا این نکته رو عرض بکنم در مورد تهذیب، ما در برنامه درایت النور بررسیامون رو سند موجود قرار دادیم. سند مشرقه تهذیب و استفسار و فقیه و اینا هیچ کدومشون رو تو بررسی سندی وارد نکردیم به خاطر یک اشکالات هم ثبوتی هم اثباتی قضیه. به خصوص در تهذیب و استفسار مشکلات جدی داریم، مشکلاتی که قبلا اشاره کردم، من جملت ما رویته و تشخیص اینکه این من جمله کجاست کجا نیست خیلی بحث پیچیده ای داره. در مورد تهذیب استفسار بحثش بسیار پیچیده است و اون مشکلاته. علاوه بر اینکه کبرویان در مورد تهذیب استفسار هم عرض کردم که مبانی مختلفی که آیا نیازمند هست نیازمند نیست، این بود که ما بنامون رو تو برنامه درایت النور این قرار دادیم که اصلا بررسی ما نسبت به فقط خود سند موجود باشه، به مشرقی کار نداشته باشیم. اصلا مشرقی اونجا تو برنامه نیاوردیم، ولی تو برنامه ای هست اسناد کتب صدوق که امیدواریم الله هر کی برنامهش آماده شد و غلطگیریاش بشه، اونجا اومدیم به اصطلاح دوگونه رفتار کردیم. یعنی این امکان رو برای کاربر گذاشتیم که اگر میخواد سند رو با مشیخه ارزیابی کنه، اگر میخواد بدون مشیخه ارزیابی کنه، هر دو جور رو برنامه قابل ارزیابی میکنه، هم با مشیخه هم بدون مشیخه، چون اون مشکلات تهذیبین رو نداریم. اون یه برنامه از خصوص تهذیب و استفسار به خصوص اسناد صدوقه. اون مشکلی که ما در تهذیب داریم در مقام عمل که نمیدونیم چجوری هم اینا رو با هم دیگه متصل کنیم هم نداریم، تو تهذیب استفسار اصلا مشکل عملی داریم، چیکار باید بکنیم که اینا رو به هم دیگه متصل کنیم. اونی که اون رو ازش چشم پوشیدیم. ولی تو خصوص اسناد صدوق، چون تو تهذیبش تو مشیخه فقیه اون مشکل رو نداریم که نحوه اتصالش موارد کمی داریم، مشکلات خاصی، ولی اونا قابل اغمازه. حالا عرض میکنم اونا در جای خودش جوری نیست که نشه اینها رو به هم دیگه متصل کرد. ما دو گونه رفتار کردیم، ارزیابی با توجه مشیخه، ارزیابی بدون توجه مشیخه، هر دو جورش رو توی چیز آوردیم که حالا امیدواریم برنامه تکمیل بشه بتونیم کاملتر چیز کنیم. من اصلا عرض کردم یکی از نکاتی که ما میگفتیم که خود شیخ طوسی هم این تهذیبه این رو تحریرش رو اصلا اهمیت براش قائل نمیشه، خودش هم مبهم گذاشته، خودش هم روشن نکرده. مثلا حسن ابن محبوب مواردی که اول سند هست، این 6 تا طریق هر کدوم مربوط به کجا هست، کجاش مربوط به اینه، کجاش این 6 تا 6 گونه طریق، 5 تاش به تعبیر من جمله است، یکیش مؤخص تو من کتبه و مصنفاته است. اگر تعیین کننده بود نباید اینجوری به این شکل مبهم و امثال اینها ذکر میکرد. یکی از قرائن به نظر من خیلی قوی برای این که خود شیخ طوسی هم این طرق رو اینقدر براش اهمیت قائل نیست، همین ابهام و اغلاقی است که خود شیخ طوسی در مورد اینها انجام داده. برای که امر بخوام عرض کنم امر تشریفاتی باشه، مهم نیست الان یه تشریفات و یک تبرکی همثال اینجور چیزها باشه، اشکال نداره. ولی اگر واقعا نقش واقعی داشته باشه، نباید شیخ طوسی این گونه رفتار بکنه. نه، من خودم اکثرا راه حلایی برای بسیاری از مواردش پیدا کردم و حالا تو بعضی از چیزهاش راه حلاش، ولی اون راه حلا بعضش پیچیده است، اینقدر پیچیده است که به این راحتی ها اشخاص ممکنه حتی خیلی ها اینا رو قبول هم نکنن. امثال اینا راه حلای بسیار پیچیده ای است که چیز نه، بحثای خیلی جدی داره. حالا من یه مقدارش تو اون مقاله تهذیب، مقدار کمیش رو از اون قرائن واضحش رو تو اون قسمت چاپ شده از مقاله تهذیب و مصادر رو از شیخ طوسی و مصادر کتابی تهذیب الاحکام آوردم، ولی قرائن خیلی روشن محکم چیستن پیچیده‌تری که نیاز به یه سری مقدمه مؤخرات زیادی هست. من تقریبا کل تهذیب رو از کار منبع یابیش رو به صورت دستی یعنی چیزی کردم. حالا اگه موقعی فرصت کنم اینا رو بنویسم و بنویسم، شاید یه چیز حدود 500-600 صفحه نوشتن جدی میخواد. ولی دیگه حالا چی؟ این در مجله علوم الحدیث شماره 6، مجله علوم الحدیث شماره 6 اون مقاله چاپ شده. ولی حالا عرض میکنم ما نتیجه‌ای که میخوام از این بحث بگیرم این هست که ما در مورد مشیخه صدوق ارزیابی سندیش رو لازم میدانیم، ارزیابی سندیش رو لازم میدانیم، برخلاف مشیخه تهذیبه این که ارزیابی سندیش رو لازم نمیدانیم. به خاطر همین در منحنفی هم ارزیابی سندی روایت حسن بن محبوب رو که میکنیم، مشکل خاصی هم در این مورد وجود نداره. سخته بله، اون هم بحث نظری داره، هم بحث اون بحث خیلی جدی داره. در مورد فقیه تشخیص کتابش سخت‌تر از تهذیبینه. نه، تهذیبین با وجود یک روشی که گاهی قد عرض کردم عکس به توسط کرده، که کجا عکس به توسط کرده، از چه کتابی گرفته، اونها به اون سختی سایر کتاب‌ها نیست. تهذیب از کتابایی است که کارهای منبع شناختیش از همه کتابای دیگه آسان‌تره. با وجودی که همین که آسان‌تره هست، پیر آدم آدمو در میاره. این چیزایی است که خیلی سخته، یعنی کارهای میگم من شاید 3-4 سال غیر از بحث‌های متعارف درسی و بحثیش رو همین بحث منبع‌یابی اینها دنبال می‌کردم و این بود که یه کار خیلی مستمر روش انجام دادم. ولی به هر حال تو فقه و اینا به این راحتی نیست، به این راحتی نیست. بعضیش رو به هر حال فل جمله بعضی ها مثلا فقیه از محاسن عکس کرده، از کافی عکس کرده، بعضیاش رو میشه کارایی کرد، ولی اکثر منابعشون در دست نیست روش اخذش هم روشی نیست که به راحتی بشه منبعاشو در آورد. اینه که خیلی پیچیده است بحثای مربوط به فقیه. حالا بگذاریم دیگه، این بحث تمومه. در روایت سعد بن ابی خلف بحث دیگه نداره. دو تا روایت دیگه تو این باب هست. چی؟ بحث چی؟ یه مقداری اگه نیر میای اشکال نکن که متوجه. جد و بنتال بن من خودم بود اینجوری هستم گاهی که درس که دیر میام هیچ اشکال نمی کنم نکنم و اشکالی که می کنم قبلا چی؟ خب حالا دو تا روایت دیگه اینجا وجود داره که نحوی از انها معارض هست، هر دوش همال عبدالرحمن ابن حجاج هست. این دوتا رو سه تا روایت دیگه، دو تاش مال عبدالرحمن ابن حجاج هست، یه روایتش احمد محمد ابن ابی نصر هست. این هم فی الجمله با مطالب دیگه که گفتیم با هم دیگه معارض هست، خیلی بحث جدی ندارن. حالا اونا رو انشالله فردا بحثش رو میکنیم. مثلا الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا این نکته بگم، ما بعد از این دو سه روایت یه بحثی خواهیم داشت که آیا نتیجه این که ما گفتیم بنت البنت به منزله بنت هست، این هست که آیه رو ولد رو باید عم بگیریم؟ یه بحث حکم این هاست، یه بحث اینی که آیا با این میتوانیم اجمال آیه رو برطرف کنیم یا بگیم مراد از اولاد به قرینه این روایت عمه. یه بحث اصولی جدی اینجا